سلام به شما که همراه ما هستید. امروز قراره یک تحلیل عمیق داشته باشیم از یکی از جنجالی ترین مقاله های اخیر مجله تکین گیم در مورد نمایشگاه CES 2026.
سلام، مقاله‌ای که واقعا سر و صدای زیادی به پا کرد.
دقیقاً. راستش رو بخواید وقتی من تیتر مقاله رو خوندم که نوشته بود امسال سال گجت های وایرال بوده، فکر کردم خب یکم اغراق‌آمیزه.
معمولا همینطوره.
آره، اما وقتی به دو تا محصولی رسیدم که مقاله روشون زوم کرده بود کاملا نظرم عوض شد. اولی اهدوکی هندی 2 پرو.
آها،
وقتی بهتون بگم این یک پاور بانکه که همزمان یک اسباب بازی خیلی خاص برای بزرگسالان هم هست، احتمالاً اولین واکنش شما هم مثل من اینه که چی؟ شوخی میکنید؟
بله، ترکیب عجیبیه.
و دومی X-Rail Air 3، یک ایرک واقعیت افسوده که ادعا میکنه داره رویای مترجم جهانی بابل فیش رو به واقعیت تبدیل میکنه.
که این هم به نوبه خودش ادعای بزرگیه.
دقیقاً. سوالی که تمام مدت توی ذهن من بود اینه. این دوتا گجت که انقدر خب متفاوتن، چه داستان بزرگتری رو در مورد آینده تکنولوژی برای ما تعریف میکنن؟
سوال خیلی خوبیه، چون نکته جذاب دقیقا همینه. ببینید، این دو دستگاه فقط دوتا محصول جالب و سرگرم کننده نیستن.
نیستن؟
نه، اونها نماینده یک تغییر مسیر بزرگ در سال 2026 هستن که مقاله بهش میگه تکنولوژی تجربه محور. یعنی دیگه دوره اون دستگاه‌های تک‌کاره و خسته کننده تموم شده.
یعنی دستگاهی که فقط یک کار انجام بده دیگه جذابیتی نداره.
دقیقاً. شرکت‌ها فهمیدن که زندگی ما خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست و برای اینکه توی کیف یا جیب ما جای داشته باشن، باید بتونن همزمان چند تا نیاز واقعی و گاهی کاملاً متفاوت ما رو برطرف کنن.
خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. اول از همه بریم سراغ همون گجت عجیب اول، اهدوکی هندی 2 پرو.
بسیار خوب.
به نظر من شاهکار مهندسی این دستگاه این نیست که دوتا کار رو با هم انجام میده. شاهکارش اینه که چطور این کار رو پنهان میکنه. ظاهرش رو که میبینی یک پاوربانک 27,000 میلی آمپری فوق‌العاده شیک و گرون قیمته.
کاملا مینیمال.
آره، با خروجی 100 وات میتونه قوی ترین مکبوک پرو رو شارژ کنه. بدنه از ترکیب آلومینیوم برس خورده و سیلیکون گرید پزشکی ساخته شده، اما همین دستگاه یک موتور لرزشی بسیار قدرتمند هم داخلش داره. چطور اصلا به همچین ترکیبی رسیدن؟
اینجاست که خلاقیت مهندسی وارد میشه. تیم اهدوکی به یک حقیقت ساده نگاه کرده. یک پاوربانک با ظرفیت بالا در واقع یک منبع انرژی بسیار متراکمه.
خب، درسته؟
اونها از خودشون پرسیدن چرا باید از این همه انرژی ذخیره شده فقط برای شارژ کردن لپتاپ و گوشی استفاده کنیم؟ این انرژی پتانسیل انجام کارهای فیزیکی خیلی بزرگتری رو داره.
آها، پس گفتن از همین قدرت برای کار دیگه استفاده کنیم.
دقیقاً. پس تصمیم گرفتن از همین باتری‌های قدرتمند برای به کار انداختن یک موتور لرزشی استفاده کنن که به طور معمول نیاز به یک منبع تغذیه جدا و بزرگ داره. اینجوری با یک تیر دو نشون زدن.
اما آیا این طراحی هوشمندانه یه جوری فریبکاری نیست؟ یعنی ما داریم به جایی میرسیم که گجت‌هامون باید هویت دوگانه و پنهانی داشته باشن؟
سوال جالبیه.
روی دستگاه یک نمایشگر اولد کوچیک هست که هم درصد شارژ رو نشون میده و هم حالت‌های لرزش رو. یعنی شما میتونی این رو توی یک جلسه کاری مهم یا توی هواپیما بذاری روی میز و هیچکس حتی یک لحظه هم به کاربرد دوم شک نمی‌کنه. این یکم عجیب نیست؟
این دقیقا همون نکته‌ایه که این محصول رو وایرال کرده. این فقط ترکیب دو محصول نیست. این نشون میده که مرز بین ابزار کار و ابزار زندگی شخصی داره کاملا از بین میره.
یعنی دیگه تفکیکی وجود نداره.
درسته. شرکت‌ها فهمیدن که یک نفر همون کسیه که لپتاپش رو توی جلسه شارژ میکنه و همون کسیه که بعد از یک روز کاری سخت به دنبال آرامش شخصیه. اهدوکی این تابو رو شکسته و گفته چرا یک محصول نمیتونه به هر دو جنبه زندگی شما خدمت کنه.
پس فراتر از فریبکاریه. یه جور درک عمیق از سبک زندگیه.
دقیقاً. یک درک عمیق از سبک زندگی مدرن.
و انگار تمام توان مهندسیشون رو هم روی همین جنبه دوم گذاشتن. مقاله از یک قابلیت به اسم اوورکلاک صحبت میکنه که برای من خیلی جالب بود. ما معمولاً اوورکلاک رو برای پردازنده های کامپیوتر میشنویم. اینجا دقیقاً یعنی چی؟
مفهومش دقیقاً همونه، فقط در دنیای فیزیکی. موتور این دستگاه به طور عادی میتونه تا 12,000 دور در دقیقه لرزش تولید کنه که خودش عدد بسیار بالاییه.
خیلی بالا.
اما وقتی شما حالت اوورکلاک رو فعال میکنی، دستگاه به طور موقت تمام محدودیت‌های ایمنی رو کنار میذاره و از تمام پتانسیل باتری‌های لیتیومی گرید تسلای خودش استفاده میکنه تا برای چند دقیقه یک حس لرزشی فوق‌العاده قدرتمند ایجاد کنه.
صبر کن ببینم، این خطرناک نیست؟ یعنی دستگاه ذوب نمیشه یا آتیش نمیگیره؟ 100 وات توان کمی نیست؟
سوال کاملا به جاییه و اینجاست که مهندسی پیشرفتش مشخص میشه. یک تراشه هوشمند داخلی به طور مداوم دما رو کنترل میکنه و اجازه نمیده از یک حد مشخصی بالاتر بره.
پس ایمنی رو در نظر گرفتن؟
قطعاً. اما قسمت جذابترش اینه که این فقط فشار آوردن به موتور نیست. شرکت ادعا میکنه که با کمک متخصصان علوم اعصاب الگوریتم‌های هوش مصنوعی طراحی کرده که پالس‌های لرزش رو به طور مداوم تغییر میدن.
که چی بشه؟
اینجوری دیگه بدن به یک ریتم ثابت عادت نمیکنه و هر لحظه حس تازه‌ای داره و پاسخ عصبی در بالاترین سطح باقی میمونه.
عجب.
و یه نکته کاربردی دیگه که مقاله اشاره کرده بود اینه که ظرفیت 27,000 میلی آمپر ساعتی این دستگاه معادل 99.9 وات ساعته که دقیقاً زیر حد مجاز 100 وات ساعته اکثر خطوط هواییه.
پس برای سفر هوایی هم مشکلی نداره؟
نه، با خیال راحت میتونید با خودتون به داخل هواپیما ببرید.
آنی رو تقویت میکنن. اودوکی حس لامسه رو هدف گرفته، اما اکسریل ایر 3 سراغ دوتا از مهمترین حسای ما رفته.
بینایی و شنوایی.
دقیقاً، و داره تلاش میکنه یک مانع بزرگ رو از جلوی راهشون برداره. من خودم چند مدل عینک ای آر رو تست کردم، ولی راستش همیشه یا خیلی سنگین بودن یا تصویرشون چنگی به دل نمیزد. مقاله میگه اکسریال این مشکل رو حل کرده.
دقیقاً، اونها از نمایشگرهای مایکرو اولد سونی استفاده کردن که در حال حاضر بهترین تکنولوژی موجود در بازاره. نتیجه اینه که تصویری معادل یک تلویزیون 150 اینچی با کیفیت فوق‌العاده جلوی چشم شما ظاهر میشه.
150 اینچ؟
بله، ولی نکته کلیدی وزن دستگاهه که فقط حدود 70 گرمه. یعنی بعد از چند دقیقه واقعا فراموش میکنید که عینکی روی صورت شماست.
خب این خیلی مهمه.
اما همونطور که خودت اشاره کردی، جادوی اصلی این دستگاه نمایشگرش نیست. جادوی اصلی قابلیت لایو ترانسلیشن یا ترجمه زنده است.
این همون قسمتیه که برای من شبیه فیلم‌های علمی تخیلی بود. یعنی من میتونم بشینم و یک فیلم کلاسیک ژاپنی از کوروساوا رو بدون زیرنویس ببینم و این عینک همزمان دیالوگ‌ها رو برای من به فارسی ترجمه کنه.
بله، و به صورت زیرنویس جلوی چشمت نمایش بده.
واقعاً به همین روانی کار میکنه؟
بله، و حتی فراتر از این. تصور کن در یک جلسه کاری با یک شریک تجاری از کره جنوبی هستی. اون به زبان کره‌ای صحبت میکنه و شما زیرنویس انگلیسی یا فارسی صحبتاش رو به صورت زنده در هوا میبینی.
این یعنی عملاً مانع زبان از بین میره.
به طور کامل. هوش مصنوعی به قدری پیش رفته که فقط کلمات رو ترجمه نمی کنه، بلکه لحن، احساسات و حتی اصطلاحات عامیانه رو هم تشخیص میده تا ترجمه تا حد ممکن طبیعی باشه.
این فوق‌العاده است، ولی پردازش این حجم از اطلاعات به صورت زنده نباید خیلی سنگین باشه. یعنی تأخیرش چقدره؟ چون اگر ترجمه با تأخیر بیاد کل تجربه رو خراب می کنه.
این چالش اصلی بوده. اونها برای حل این مشکل از نسل سوم واحدهای پردازش عصبی یا NPU استفاده کردن.
NPU؟
بله، که مخصوص پردازش‌های هوش مصنوعیه و یک مدل ترکیبی هوشمندانه رو به کار گرفتن. پردازش‌های سریع و اولیه مثل تشخیص صدا و تبدیلش به متن روی خود عینک انجام میشه تا تأخیر به حداقل برسه.
و پردازش‌های سنگین‌تر
برای تحلیل‌های پیچیده‌تر مثل درک مفهوم و ترجمه اصطلاحات عینک به سرورهای ابری قدرتمند وصل میشه. نتیجه نهایی یک ترجمه فوق‌العاده دقیقه که فقط 500 میلی ثانیه یعنی نیم ثانیه تأخیر داره.
نیم ثانیه تقریبا غیر قابل تشخیصه.
در یک مکالمه، بله.
و فقط هم تصویر نیست. مقاله خیلی روی سیستم صوتی این عینک هم تأکید داشت. بهش میگفت directional audio. این یعنی چی؟ یعنی صدا فقط برای من پخش میشه؟
دقیقاً. بلندگوهای بسیار ریزی بالای هر گوش شما قرار گرفتن که امواج صوتی رو با دقت میکروسکوپی فقط به سمت کانال گوش شما هدایت میکنن.
یعنی اطرافیان من هیچی نمیشنون؟
هیچی. در سکوت کامل هستن. نتیجه یک صدای استریوی فراگیر و با کیفیت که فقط شما میشنوید. این یعنی میتونید توی اتوبوس یا کتابخونه با صدای بلند فیلم ببینید بدون اینکه کسی رو اذیت کنید.
این برای گیمرها هم باید عالی باشه.
عاشقش میشن. با نرخ نوازاری تصویر 120 هرتز و سنسورهای 6.2F که خیلی دقیق تر شدن، میتونید کنسولهای دستی مثل استیم دک رو بهش وصل کنید و بازیها رو روی یک صفحه سینمایی تجربه کنید.
اون سنسورها واقعی جلوگیری سرگیجه است، درسته؟
دقیقاً. باعث میشن که وقتی سرتون رو تکون میدید، صفحه نمایش در جاش ثابت بمونه.
خب، پس از یک طرف یک دستگاه داریم که داره یک تابوی اجتماعی رو میشکنه و از طرف دیگه دستگاهی که داره یک مانع ارتباطی بزرگ رو از بین میبره. حالا میرسیم به سوال اصلی. چه چیزی این دو محصول رو به هم ربط میده؟ چرا مقاله تکنینگینگ این دوتا رو به عنوان قهرمانان CES 2026 انتخاب کرده؟
تحلیل مقاله به یک نکته کلیدی و بسیار مهم اشاره میکنه. بلوغ سخت افزار.
بلوغ سخت افزار؟
بله. ما به نقطه‌ای در تاریخ تکنولوژی رسیدیم که ساختن یک پاوربانک 100 واتی خوب یا یک عینک با نمایشگر با کیفیت دیگه کار خارق‌العاده‌ای نیست. تقریبا همه شرکت‌های بزرگ میتونن این کار رو انجام بدن.
پس رقابت سر چیز دیگه ایه؟
دقیقاً. سوال اینه، در چنین بازاری برنده مسابقه کیه؟ برنده کسیه که بتونه یک ارزش افزوده خلاقانه و معنادار به محصولش اضافه کنه. دیگه مشخصات فنی روی کاغذ به تنهایی کافی نیست، بلکه تجربه‌ای که اون محصول برای شما خلق میکنه حرف اول رو میزنه.
پس این همون مفهوم تکنولوژی تجربه محور هست؟ مقاله یه جمله جالب داشت. فضای جیب و کیف ما محدود است، اما نیازهای ما نامحدود.
جمله خیلی خوبیه.
در سال 2026 شما به عنوان کاربر دنبال ابزارهایی هستی که بیشترین کارایی رو در کمترین فضا ارائه بدن. اودوکی نیاز به انرژی و نیاز به آرامش رو در یک پکیج ترکیب کرده. X-Rail نیاز به یک نمایشگر بزرگ و نیاز به فهمیدن تمام زبانهای دنیا رو ترکیب کرده.
دقیقاً. یعنی شرکت‌ها دارن به جای ساختن ابزار برای ما راه حل می‌سازن و اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، هر کدوم از این محصولات دارن یک مرز مهم رو جابجا می‌کنن.
چطور؟
اوکیتوکی به صندوق تکنولوژی نشون داد که مصرف کننده دنبال محصولات واقعی هست که به تمام جنبه‌های زندگیش توجه کنه، نه فقط جنبه‌های کاری و رسمی. این محصول یک بازار کاملاً جدید و پنهان رو هدف گرفت و موفق شد.
و X-Rail؟
X-Rail بالاخره داره عینک‌های RR رو از مرحله اسباب بازی گران قیمت برای گیک‌ها خارج می‌کنه و به یک ابزار حیاتی تبدیلش می‌کنه. فکر کن به یک توریست توی توکیو. این عینک فقط برای سرگرمی نیست، ابزار بقاست.
برای خوندن منوی رستوران، اعلانات مترو.
دقیقاً. عملاً داره یک دستیار شخصی 24 ساعته رو بهت میده.
خب، برای شما که الان به خریدن یکی از این گجت ها فکر میکنید، مقاله چند تا نکته حرفه‌ای و کاربردی هم داشت که به نظرم مرور کردنشون خوبه. مثلا برای عینک X-Rail خیلی تاکید کرده بود که حتماً سنسوراش رو کالیبره کنید. چرا اینقدر مهمه؟
چون تمام جادوی این عینک به اینه که زیرنویس‌ها یا پنجره‌ها دقیقاً در جای درستی در فضای سه‌بعدی قرار بگیرن. اگر کالیبره نباشه، ممکنه زیرنویس یکم کج به نظر برسه و این کل تجربه رو خراب میکنه.
پس چند دقیقه وقت گذاشتن ارزشش رو داره.
حتماً. یک نکته دیگه هم در مورد X-Rail بحث حریم خصوصیه. این عینک‌ها دورمین دارن و میتونن از دید شما فیلم برداری کنن. مقاله توصیه میکنه که حواسمون باشه کجا و کی از این قابلیت استفاده میکنیم.
و برای اودوکی هم دو تا نکته مهم بود. اول اینکه برای استفاده از شارژ سریع 100 وات حتما از کابل اصلی خود دستگاه استفاده کنید.
این خیلی مهمه. استفاده از کابل‌های معمولی و ارزان قیمت با این توان بالا میتونه خطرناک باشه و به باتری آسیب بزنه.
و نکته دوم که به خاطر کاربرد دوگانش مهمه اینه که برای تمیز کردن بدنه سیلیکونی حتما از مواد ضد عفونی کننده غیر الکلی استفاده بشه.
تا به بافت سیلیکون آسیبی نرسه. درسته. برای کامل شدن تصویر لازمه چند تا جزئیات نهایی رو هم اضافه کنم.
بفرمایید.
در مورد اوداکی باید بدونید که استفاده مداوم از حالت اوورکلاک مصرف باتری رو به شدت بالا میبره. طبق آمار مقاله حدود 20% از کل ظرفیت باتری در هر ساعت استفاده در این حالت مصرف میشه.
پس باید با احتیاط ازش استفاده کرد.
بله. و در مورد اکسریل هم باید چک کنید که گوشی یا لپتاپ شما از قابلیت خروجی ویدیو روی پورت USB-C یا همون DP Alt Mode پشتیبانی میکنه.
که اکثر پرچمدارهای جدید دارن.
درسته. برای دستگاه‌های مثل نینتندو سویچ هم باید از یک هاب اختصاصی به اسم بیم پرو استفاده کنید. و در نهایت قیمت جهانی این محصولات که در مقاله ذکر شده حدود $199 برای اودوکی و $499 برای اکسریل ارتری هست.
پس اگه بخوایم یک جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، نمایشگاه CES 2026 به ما نشون داد که نوآوری دیگه فقط در سریع‌تر کردن پردازنده‌ها یا بالا بردن رزولوشن صفحه نمایش نیست.
نه، دیگه اینها نیست.
نوآوری واقعی در شکستن قالب‌ها و ترکیب کردن دنیاهای بظاهر بی ربطه. آینده تکنولوژی همزمان هم خیلی عجیبه و هم فوق‌العاده کاربردیه. چه شما دنبال راهی برای شارژ کردن لپتاپ و رسیدن به آرامش فیزیکی باشید، و چه بخواید تمام مکالمات دنیا رو بدون مانع زبان تجربه کنید، به نظر میرسه که در سال 2026 یک راه حل هوشمندانه برای شما وجود داره.
و این تحلیل یک فکر نهایی رو برای شما باقی میذاره تا در موردش تأمل کنید. ما این دو گجت رو به عنوان نماینده دو روند جداگانه بررسی کردیم. یکی رضایت و تجربه فیزیکی و دیگری دسترسی بی‌نهایت به اطلاعات.
درسته.
اما این یک سوال رو برای شما مطرح می‌کنه. چه اتفاقی می‌افته اگر این دو روند با هم ترکیب بشن؟ نسل بعدی دستگاه‌هایی که هم بازخورد عمیق فیزیکی و هم اطلاعات واقعیت افزوده رو به صورت همزمان ارائه میدن چه شکلی خواهند بود؟ دستگاهی را تصور کنید که نه تنها دنیای دیجیتال را به شما نشان می‌دهد، بلکه به شما اجازه می‌دهد آن را حس کنید. این چه تأثیری بر تجربه ما از واقعیت خواهد داشت؟